آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، السلام علیکم. به نشر توان و نهایی مجله شامگاهی رادیو آزادی در روزی پنجشنبه 12 دکمبر سال 2009 خوش آمدید. امروز من فرهاد میلاد از استودیو دوشنبه گرداننده مجله شامگاهی هستم.
و از من هم سلام، شنونده عزیز نصیر جان مامورزاده هستم که از استودیوی آزادی در پراگ شما رو همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 9 شب و در پراگ 5 شام است. برنامه رو با نگاهی به مهمترین اخباری ساعت شروع میکنیم. امروز همکارم سید قاسمی قیامپور که حالا در پسی میکروفون است، مسئول بخش خبری برنامه میباشد. مرحمت سید قاسم.
تشکر نصیر جان و شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. امروز در یک مراسم در شهر اوسلو پایتخت نروژ، به رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما جایزه صلح نوبل سپرده شد. در وزارت کمیته نوبل گفته شده است که این جایزه با اوباما برای سهم بزرگش در تحکیم همکاری های میان ملت ها و مبارزه برای کاهش سلاح هسته ای اهدا شده است. زمین سخنرانی در مراسم باراک اوباما اقرار کرد که این حال دستاوردهای او در مبارزه برای صلح در سیاره زیاد نیستند.
I am at the beginning and not the end of my labors on the world stage.
من فقط در ابتدای فعالیت در عرصه جهانی ام، نه در آخری آن. در قیاس با این گونه تهمتنهای تاریخ که جایزه صلح نوبل را گرفتند، شویتسر، کینگ، مارشال و ماندلا، دستاوردهای ما نه آنقدر بزرگند.
My accomplishments are slight.
رئیس جمهوری امریکا ضمن سخنرانی همچنین اظهار نمود که بعضن جنگ‌ها ناگزیرند، هرچند برای آنها بهای بزرگ پرداخت می‌شود. او افزود که من هنوز راه حل نهایی مشکل جنگ را زیر دست ندارم و ما می‌دانم که پاسخ به تهدیدها نگاه ویژه و کاری سنگین را تقاضا دارد. باراک اوباما اظهار نمود که او می‌خواهد برای حل مشکلات مهمترین جهان از جمله تحکیم امنیت سرتاسری، اعتدال اوضاع در افغانستان و مبارزه با گرمشوی اقلیم تلاش ببرزد. سروزیر گرجستان نیکا گیلاوری از امکان احیای پرواز هواپیماها میان روسیه و گرجستان و باز شدن پاسگاه‌ها در مرزهای میانی دو کشور استقبال کرد. همزمان گیلاوری اظهار نمود که مشکل اصلی در روابط میان مسکو و تفلیس به گفته او ضبط ابخازستان و سیته جنوبی از سوی روسیه باقی میماند. از این پیش رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف گفته بود که اختلاف نظر میان مقامات روسیه و گرجستان نباید در روابط میان مردم دو کشور مانع ایجاد کند. او افزود که برای پرواز هواپیماها میان روسیه و گرجستان باز کردن پاستگاه لرسی بالا و فروش تولیدات گرجستان در بازار روسیه مانعی را نمی بیند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات انتظامی تاجیکستان امروز خبر دادند که اخیراً از حمله تروریستی علیه رئیس جمهوری رئیس شهر ترسونزاده جلوگیری کردند. محمد جان نظریف، کارمند دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان، درباره این حادثه با رادیوی آزادی گفت:
9 دکمبر سال 2009 در وقت گذراندن چارهای فوری جستجوی شهروند بابا مرادوف حیدر دستگیر کرده شد که او با گروه غیر قانونی ضد حکومتی خدای بردیف شامل بوده و هنگام در ناحیه چرگون جمهوری ازبکستان قرار داشتنش از اعضای گروه محمد خدای بردیف شهروند مرزایف عباس سلطانیچ پرش گرفته است که افتماشین رئیس حکومت شهر ترسونزاده را باید ترک کند.
محمد جان ازریف افزود که از فرد بازداشت شده 770 گرم مواد ترکنده و دو تلفن موبایل که باید برای انفجار استفاده می شد مصادره گردید. گفته می شود که همه اشیاء غیر قانونی از ازبکستان به تاجیکستان وارد شده است. از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده تفتیشات ادامه دارد. دپارتمنت دولتی امریکا یکی از رهبران مخالفین انگوشتستان و صاحب پیشین سامانه اینترنتی انگوشتیا رو مشرف اوشف را برنده جایزه سالانه در بخش دفاع از حقوق بشر اعلان کرد. در اطلاع وزارت خارجه امریکا آمده است که اوشف در گزارش های خود کشتار، آدم ربایی و دیگر قانون شکنی های مربوط به نقض حقوق بشر را جسورانه انعکاس می نمود. مشرف اوشف 25 اکتبر سال روان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. و تعداد قربانیان آتش سوزی در شهر پرمیروسیه با 136 نفر رسید است. شب گذشته و دوامی روز یعنی که روز پنجشنبه در بیمارستان ها 10 نفر از افرادی در این حادثه جراحت برداشته از عالم درگذشتند. عین حال تقریبا 100 نفر مجروح در بیمارستان های شهرهای پرم، مسکو، سنت پیتربورگ و چلیابینسک تحت نظارت طبیبان قرار دارند. سوختار در طرف خونه خرمای الله شد یعنی در مرکز شهر پرم شب شومی شنبه بر اثر آتش بازی رخ داد. از روی حادثه پرونده جنایی باز شده است و 4 نفر دستگیر شدند. دیروز میری شهر پرم و اعضای حکومت ولایت با استعفا رفتند.
تشکر از همکارم سید قاسم قیامپور که ما را با آخرین خبرهای جهان شناس کرد. تفصیلات بیشتری بعضی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتون خواهد شد.
اما شنونده عزیز برای دریافت خبر و معلومات بیشتر می توانید به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده عزیز توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی.
با تروریست خلل رسانیدند. مقامات انتظامی تاجیکستان از حادثه سوء قصد به جان رئیس شهر تورسونزاده جلوگیری کردند. نفر متهم به حمله پیرو سر گروه سرهنگ آشوبگر خدای بردیف خوانده می شود.
دوست آن باشد که گیرد دست دوست. بانک جهانی ساری آمادگی کرد برای واردات برق به تاجیکستان در فصل سرما کمک مالی می رساند.
روز جهانی حقوق انسان، وضع رعای حقوق انسان و شهروند در تاجیکستان نگران کننده ارزیابی می شود.
شنونده عزیز، امروز در مجله شامگاهی بازگزاریش های دیگری جالب هم داریم که در ادامه پی می گیریم. از جمله امروز به وضع زندگی ساکنان یک منزل بلندوشیانه از شهر کولوب رجوع خواهیم کرد که در شرایط سخت زمستان بی برقی و بیکاری چی روزگار دارند.
و همچنین سر میزنیم به بدخشان که ببینیم یک پیانینوی قدیمی آنجا چطور حفظ شده است. این اسباب موسیقی قریب یک عصر پیش، بیش از یک عصر پیش، به شهر خوروغ آورده شده بود.
بله فرهاد، این گزارش هم در قسمت دومی برنامه تقدیمتان خواهد شد، تقدیمی شنونده البته. اما حالا از جلوگیری یک حمله احتمالی تروریستی در غرب تاجیکستان صحبت میکنیم. مقامات انتظامی تاجیکستان در شهر تورسونزاده 40 کیلومتری غرب دوشنبه مردی 55 ساله ساکن محلی را دست گرفتند که قصد داشته از سبکروی میری شهر تورسونزاده برکت الله عطاخواجه را بتر کند.
بله، مقامات از دست نفر متهم که همچون عضو گروه غیرقانونی محمود خدای بردیف نام برده می شود قریب 800 گرم مواد ترکنده مصادره کردند. گفته می شود این مواد با لوازمات دیگر برای انجام یک عملی تروریستی از ازبکستان به تاجیکستان غیرقانونی وارد شده است. همکارم از شهر دوشنبه عبدالقیم قیمزاد به تحقیق این موضوع پرداخته گزارش تهیه کرده است که حالا با هم می شنویم.
حیدر بابا مرادوف ساکنی 55 ساله ناحیه تورسونزاده در جریان یک عملیات ویژه خادمان انتظامی تاجیکستان روز 9 دکبر دستگیر کرده شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، فردی بازداشت شده قصد داشته است به جان رئیس حکومت ناحیه تورسونزاده سوء قصد تشکیل کند. محمد جان نرزیوف یک کارمند دفتر مطبوعات وزارت داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت نفر متهم در جریان بازپرسی مقدماتی اقرار کرده است که دستوری انجام سوء قصد به جان رئیس حکومت ناحیه تورسونزاده را در قلمرو ازبکستان از یک نفر نزدیک به محمود خدای بردیوف سابق سرهنگ وزارت دفاع تاجیکستان گرفته است. آقای نرزیوف در این باره گفت
9 دکبر سال 2009 در وقت گذراندن چارهای فوری جستجوی شهروند بابا مرادوف حیدر دستگیر کرده شد که او با گروه غیر قانونی ضد حکومتی خدای بیادیف شامل بوده و هنگامی در ناحیه شهرگون جمهوری ازبکستان قرار داشتنش از اعضای گروه محمد خدای بیادیف شهروند مرزایف عباس سلطانی پرش گرفته است که افتماشین رئیس حکومت شهر ترسنودو را باید ترک کند. شهروند بابا مرادو 770 گرم مواد ترکنده و 2 عدد تلفن موبایلی برای به کار درآوردن مواد ترکنده دریافت و مصادره کرده شد که این موادها را از حدود جمهوری ازبکستان غیر قانونی به جمهوری تاجیکستان وارد کرده است.
همین منبع افزود که در رابطه با این قضیه پرونده جنایی افتتاح شده و حالا یک گروه ویژه بازرسان به تحقیق آن پرداختند. نماینده دفتر مطبوعات وزارت داخلی تاجیکستان از ارائه جزئیات بیشتر این حادثه به دلیل خلل نافتادن در کار تحقیق آن خودداری کرد. همچنین در حال حاضر روشن نشده است که انگیزه سوی قصد به جان رئیس ناحیه ترسونزاده برکت الله احمدوف که عضو مجلس ملی تاجیکستان نیز می باشد چی بوده است. اما یک منبع نزدیک به مقامات که نخواست نامش برده شود گفت شهر ترسونزاده که در آن بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان تلکا واقع بوده با ازبکستان نیز هم مرز می باشد از نواحی مهم کشور به شمار می رود و ناآرام کردن وضع آن برای دایره های معین بی هدف نیست. این نکته را برخی از کارشناسان تاجیک نیز تاکید میکنند که هنوز هم برخی از گروه های معین در سر خیال ناآرام کردن وضع در تاجیکستان را دارند، به خصوص در یک چنین مرحله که تاجیکستان در پیشروی انتخابات پارلمانی قرار دارد. از جمله امرالله صابر کارشناس مسائل امنیتی در این باره میگوید:
اما اون ناآرامی هایی که در حدود تاجیکستان به عمل میآیند همه اینها به هم علاقه ندارند. از جمله من واقعی که دیروز در ناحیه ترسونزاده خیزیده شد، این مخصوص از طرف دولت همسایه و از طرف نخلان محمود در حدودهای غربی تاجیکستان عملی کرده می شوند و مقصد اساسی هم این پیل از همه روی کار آمدن چند نیروگاه نو از جمله نیروگاه راغون و در عرصه انتخابات مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان به عمل آمده شده هم.
از سوی دیگر این ناحیه در گذشته نیز به میدان فعالیت‌های افراد چون عباد بایمتوف و محمود خدایبردیوف فرماندهان پیشین فرانت خلقی تبدیل یافته بود که بعدتر با حکومت مرکزی تاجیکستان در مخالفت قرار گرفته یکی کشته و دیگری فراری شدند. ضمناً در سالهای پیش برخی از مسئولان حکومتی در این ناحیه به شمول یکی از رئیسان آن کشته شدند که مقامات در صادر شدن این جنایات محمود خدایبردیوف و نفران او را متهم می شمارند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
جلوگیری مقامات انتظامی تاجیکستان از سوی قصد به جان رئیس شهری ترسونزاده.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ساعت در دوشنبه 9:12 دقیقه شب است و مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. موتو کانیشی رئیس بانک جهانی در امور کشورهای آسیای مرکزی پس از ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در جمع خبرنگاران گفت بانک جهانی آماده است که برای کم کردن احتیاجات تاجیکستان به نیروی برق در موسم سرما کمک کند، اما به شرطی که حکومت تاجیکستان دست یافتنی مردم به استفاده از نیروی برق و گرمی را کفالت بدهد.
نماینده بانک جهانی گفت چند راهی کمک به تاجیکستان بررسی شد و یکی از این راه‌های امکان پذیر واردات برق به کشور از خارج است که در این سرمایه‌گذاری نه تنها سهم بانک جهانی بلکه حکومت تاجیکستان و دانورهای این جمهوری نیز خواهد بود. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار آزادی از دوشنبه.
بانک جهانی آماده است در صورت کمبود برق در فصل زمستان به تاجیکستان کمک کند. موتو کانیشی مدیر عامل بانک جهانی در امور کشورهای آسیای میانه پس از دیدار با رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که در این ملاقات که نمایندگان وزارت انرژی، بانک ملی و دیگر متخصصان حضور داشتند، چند نوع رسانیدن کمک به تاجیکستان بررسی شد. جناب کانیشی در این باره افزود:
And one rather straightforward way is financing the importation of energy.
یکی از راه‌های بهترین به نظر ما این سرمایه‌گذاری در واردات نیروی برق به تاجیکستان است، ولی سرمایه‌گذاری واردات نیروی برق به تاجیکستان نه تنها از سوی بانک جهانی سرمایه‌گذاری خواهد شد، بلکه در این سرمایه حصه دولت تاجیکستان نیز خواهد بود. و به علاوه ما تلاش خواهیم کرد تا دانارهای تاجیکستان را نیز در سرمایه‌گذاری جلب کنیم.
این در حال است که اخیراً با دنبال از سیستم واحد انرژی آسیای میانه خارج شدن ازبکستان، تاجیکستان از سازمانهای جهانی سرمایه‌گذار تقاضا کرد تا با تاجیکستان در حل مشکل انرژی در فصل زمستان کمک کند. و با گفته مقامات وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، نوابسته از آن که ازبکستان از سیستم واحد انرژی خارج شده است، تاجیکستان امکان دارد با امضای قراردادهای دو جانبه از خارج کشور نیروی برق وارد کند. عبدالله قربانوف، رئیس ریاست سیاست انرژی وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، در این باره چنین اظهار نظر کرده بود:
فقط ازبکستان روزیگی بتا با شرنامه لواگی بستند کو.
در همین حال ماتو کنیشی، مدیر عامل بانک جهانی در امور کشورهای آسیای میانه، گفت که رئیس جمهور تاجیکستان در این ملاقات ما را در جریان وضع فعلی انرژی در آسیای میانه و پیامد آن برای تاجیکستان قرار داد و ما آماده به کمک هستیم.
And our interest is to make sure that the population actually has energy and heat during the winter.
وظیفه اصلی ما دریافت تضمین است که این کمک ها به مردم میرسند و مردم با استفاده از نیروی برق و گرمی دسترسی پیدا کنند، در حالی که در نظر است این زمستان سرد خواهد بود.
It's going to be a very tough winter.
همچنین جناب کنیشی گفت که در این ملاقات برنامه‌های همکاری انرژی میان تاجیکستان و بانک جهانی بررسی شد که مربوط به اجرای برنامه‌های انرژی تاجیکستان است. جناب کنیشی در مورد احداث نیروگاه راغان گفت که ما تلاش داریم مهلت بررسی طرح فنی اقتصادی و اکولوژی آن را کوتاه کنیم. وی گفت مسئله بی‌واسطه نیروگاه راغان و همکاری بانک جهانی در این ساختمان موضوع گفتگوهای آینده است. در همین حال کیارا برونکی، نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان، گفت که ما همکاری های انرژی که با تاجیکستان داریم، از جمله بررسی طرح راغون و اجرای برنامه کسه هزار را ادامه خواهیم داد. برنامه کسه هزار با انتقال نیروی برق از قرغیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان ربط دارد و قرار است ساختمان نخستین خط انتقال برق با توانایی 220 کیلووات از تاجیکستان تا افغانستان در ماه می سال جاری به پایان برسد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی بانک جهانی جهت کمک به حکومت تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، خود به عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستلیت.
شنونده رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از تودیه‌های دوشنبه و پراگ تقدیمتون می شود. امروز 10 دکمبر در سراسری جهان روزی بین المللی حقوق بشر تجلیل می شود. در یک همایش در شهر دوشنبه که به مناسبت این روز دایر شد، وزیر رویه حقوق بشر در تاجیکستان همچنان نگران کننده ارزیابی کردید. در این نشست تاکید شد که با وجود پیوستن تاجیکستان به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه در سال 1995، موارد شکنجه، تهدید و اذیت افراد گمانبر و همچنین زندانیان در این کشور کاهش نیافته است.
این در حال است که تنها ائتلاف سازمان‌های اجتماعی تاجیکستان علیه شکنجه در این کشور طی 2 سال اخیر 70 مورد شکنجه را ثبت کردند. اما مقامات تاجیکستان میگویند طی 3 سال اخیر علیه 17 کارمند نهادهای انتظامی و بازرسی به اتهام کار گرفتن آنها از شکنجه علیه افراد گمانبر و زندانیان پرونده جنایی بازگردیده و آنها مجازات شدند. تفصیلات بیشتری موضوع را از خورشید همدم، خبرنگار آزادی در دوشنبه می شنویم.
این همایش به ابتکار سازمان امنیت و همکاری در اروپا، برنامه سازمان ملل متحد و دولت تاجیکستان و با شرکت مقامات دولتی، مسئولان سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان حقوق بشر برگزار شد. در حالی که آینهاد بابا نظر و رئیس بنیاد اجتماعی پرسپکتیو پلیوس هدف این همایش را بررسی وضعیت رعایت حقوق بشر در تاجیکستان عنوان کرد، ولی گفت
در سری اون است که تا کدام درجه حکومت ها حرکت میکنند که همین چیز را برهم بدهند، یعنی که باید رعایت شود حقوق بشر. در تاجیکستان نیز هم بعضی چاره های البته دیده می شود، اما تو امروز حکم قتل وجود دارد، شکنجه وجود دارد، حقوق زن ها پایمال کرده می شوند، حقوق کودک ها، یعنی که پروسه دور و دراز لازم که ما با این کار بکنیم و این چیز از بین برود.
از سوی دیگر رحمت الله زایروف رئیس کنسرسیم حقوقی تاجیکستان از آن اظهار تأسف کرد که تا حال ارزش حقوقی انسان در جامعه این کشور درست درک نشده است.
منفعت ملی این از منفعت‌های حیاتاً مهمی شخصیت، جامعه و دولت عبارت است. لیکن امروز در جامعه تاجیکستان منفعت حیاتاً مهم دولت یا که حکومت از جامعه یا که از شخصیت بالاتر دانسته می شود.
بنابر خود ظریف علیزاده وکالتدار حقوق بشر تاجیکستان مشکلات موجودی مربوط به وضع رعایت حقوق بشر در این کشور را تایید کرد، ولی گفت این کشور به تدریج در پی اصلاح این کار است.
خصوصا سالهای اخیر در سمت حقوق انسان کارهای زیاد به انجام رسونده شدند، از جمله تاسیس مقامات وکالتدار اید به حقوق انسان نیست بهر پیشبرد و حمایت حقوق انسان مکانیزم بسیار مهم و ضروری میباشد. البته باید تاکید کرد که حالا هم پرابلم و مسائل در این سمت وجود دارند و در اینجا البته ما باید در همکاری، در هماهنگسازی یکدیگر باید فعالیت نماییم.
اما آنچه بیشتر مایه توجه خاص و نگرانی زیادی مسئولان سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسات اجتماعی و صاحب نظران در این نشست قرار گرفت، این است که موارد شکنجه، تهدید و آزار افراد گمانبر در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های تاجیکستان همچنان کاهش نیافته است. ذوالفقار زمانوف رهبر مرکز تحلیلی بیوروی حقوق بشر در تاجیکستان در این باره میگوید:
شکنجه از مشکلات عمده حقوق بشر در جامعه تاجیکستان محسوب می شود. به این منظور دو سال پیش چندین سازمان اجتماعی ائتلاف را تشکیل دادند و هدف آن نظارت به موارد شکنجه از طریق مراجعات شهروندان بود. اداره ما نیز این موضوع را پیگیری میکند، زیرا پیوندان افراد مظنون و زندانی که مورد شکنجه قرار میگیرند برای دادخواهی به ما نیز مراجعت میکنند. تنها ائتلاف سازمان های اجتماعی در زمینه شکنجه در این مدت 70 مورد به شکنجه روبرو شدن شهروندان را ثبت کرده است.
این در حالی است که مسئولان دولتی از ارائه آمار رسمی درباره موارد شکنجه در نهادهای انتظامی و بازرسی خودداری میکنند، اما میگویند مدت 3 سال اخیر علی 117 نفر از کارمندان این نهادها به اتهام کار گرفتن آنها از شکنجه علی افراد گمانبر و زندانیان پرونده جنایی باز شده و آنها جزا گرفتند. همچنین طبق اطلاع این مسئولان در این مدت در نسبت 264 نفر دیگر از کارمندان نهادهای انتظامی و بازرسی برای پایمال کردن حقوق شهروندان جزاهای مختلف ماموری به اجرا درآمده است. بیشتر شرکت کنندگان نشست از جمله برخی نمایندگان نهادهای دادگاهی وجود نواقص در قانون جنایی را از علتهای به شکنجه مواجه شدن افراد گمانبر و زندانیان توسط کارمندان نهادهای انتظامی و بازرسی می‌دانند. از سوی دیگر نبود شفافیت در فعالیت این نهادها از دیگر سببهای روزدن شکنجه علیه افراد گمانبر و محبوس در این مؤسسه ها عنوان می شود. چون به گفته صاحب نظران مسئولان ریاست امور زندانهای وزارت عدلیه به ورود نمایندگان مؤسسات غیر دولتی و سازمانهای بین المللی بخصوص سازمان صلیب سرخ جهانی مانع می شوند. اما محسدین صبور و معاون سردار ریاست امور زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان در این باره گفت:
ما همه سازمان هایی که با ما مراجعت کنند ما البته روح میتیم. صلیب سرخ امکانیت دارد، لیکن بعض شرط هایی که وی آنها میگذارند در مؤسسه های ما از روی دستورالعمل هایی که در ما هسته آنها مثال دیگر نمودهای کاروایی میبرند. شرطنامه که مخصوص ما با آن شخص ها نگه میزنیم که شما تنها بگذارین مثال، این فقط چقدر ما بعضی آنها رو روح ندادیم.
این در حال است که ایور ویکی رهبری دفتری سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شهر دوشنبه از دولت تاجیکستان خواست تا همکاری را با سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات غیر دولتی در زمینه رسیدن به حل مشکلات مربوط به وضع رعایت حقوق بشر از جمله کاهشی به مراتب شکنجه در این کشور بیشتر براه ماند. با گفته مسئولان سازمان امنیت و همکاری در اروپا، با آنکه ازبکستان از سوی سازمان‌های بین‌المللی به عنوان کشوری نقض کننده حقوق بشر دانسته می‌شود، اما با سازمان صلیب سرخ جهانی اجازه دیدار از زندان‌هایش را داده است. در تاجیکستان تنها در سال 2004 امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور موافقت کرده بود تا سازمان صلیب سرخ جهانی با وضع زندان‌های این کشور آشنا شود. هم‌اکنون مسئولان سازمان‌های بین‌المللی با توجه به فعال شدن آمبودسمن یا وکالت‌دار حقوق بشر در تاجیکستان در چند ماه اخیر ابراز امیدواری می‌کنند که فضای مساعد برای همکاری مشترک سازمان‌های بین‌المللی با دولت تاجیکستان در جهت رفع مشکلات مربوط به شکنجه فراهم خواهد شد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی از وضع حقوق بشر در تاجیکستان در روز بین المللی حقوق انسان. شنونده عزیز، اگر شما هم میخواهید سر این موضوع اظهار نظر کنید و یا میخواهید متن، صدا و عکس های فراوان مطالب مربوط به رعایت حقوق انسان در تاجیکستان و جهان را پیدا نمایید، به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org.
و همچنین مجله شامگاهی ما را نیز از طریق سامانه اینترنتی رادیوی آزادی می توانید بشنوید. همکارم همایون شهریار که یکی از مسئولان سامانه آزادی است می گوید امروز هم مطالب سامانه بحث و بررسی های در میان خواننده ها به بار آورده است.
سرواکنشترین مطلب یک روز آخر دامادای تاجیکی عروسان روس است که همکارم نصیرجان معمرزاده آماده کرده است. یک خواننده با خوشحالی زیاد از این خبر نوشته است: پسر یک از این جفتا در آینده پرزیدنت روسیه خواهد شد و وضع هم تغییر خواهد کرد. به مثل که پدر پرزیدنت آمریکا از کنیا می باشد. ولی سعید از روسیه نوشته است: ازدواج های بچه های تاجیک با دختران روس همش قلبکی می باشند، برای شهروندی روسیه رو گرفتن و آنها با هم زندگی نمی کنند. هست آن حالاتی که یک دیگر رو نمی بینن و نمی شناسند. بساید پاسخ نوشتند که قلبکی است یا نه بهتر است که صف سرسیاه ها زیاد شود. مستونه از مسکو به این خواننده پاسخ نوشته است: ما اینک زیاده از 150 سال است که زیر یوغ روس ها هستیم. اکنون که روسیه دوباره به اوج قدرتش برگشته شده است، تاجیک ها در روسیه خوجین می شوند. به شک این خیال خام است. انا در کشور همسایمون رئیس تاجیک است، یک رگش تاجیک است، اما بیشتر از همه محض خود وی حال ما و دولت ما رو به تنگ آورده است. سینا از دوشنبه نوشته است: مردان تاجیک می روند از روسیه زن می گیرند و به عنوان تاجیک باشند با ترک و افغان و ایران و عرب و آمریکایی و اروپایی به شوهر می برایند. صاحب از دبی برای نظر است که اگر دامادان تاجیک دین و فرهنگ، آیین و عادات خود را از دست ندهند، این کار خوب است. مستون از مسکو که از مباحثان فعال در آزادی است نوشته است: دیگرگون شوی و آمیخته شدن جامعه ها از سبب مهاجرت های کاری یک روند طبیعی است. من مطمئنم که هر جوانی که در روسیه برای یافتن پناهگاه یا کیف و صفا با دختران روس آیله برپا میکند، آینده نه چندان دور و پرثمر خواهد داشت. پیوند های آیلوی و مهر و محبت و از خودگذشتگی زن تاجیک بی‌نظیر است. زن تاجیک تا پای جان خود را وقف شوهر و فرزندانش خواهد کرد، اما آیا زن روس با چنین چیز راضی می شود؟
تشکر از همکارم همایون شهریار که درباره مطالب جالب سامانه رادیو آزادی و اندیشه و افکار خواننده ها گزارش داد. و شنونده عزیز، با این مطلب میرسیم به پایان نیمه اولی این ساعتی مجله شامگاهی.
بله، حالا دعوت میکنم یک ترانه زیبا بشنویم و بعد برنامه رو ادامه دهیم. با رادیو آزادی بمانید.
مارو کربایی ایش چادری نازنی، مجنون شد بسرا مادری نازنی. مارو کربایی ایش چادری نازنی، مجنون شد بسرا مادری نازنی. گل بسرت نازنی، بود پیکرت نازنی، افسانه ای شهر ما جادوگرت نازنی. ها بله ها بله بازیگرت نازنی، نازنی نازنی آجی سرت نازنی. تو به بالا از همه بالا تری، هم به رخسار از همه زیبا تری. گر به خاموشی سخن ها می سرایی، آی بی نازم از همه زیبا تری. گر به خاموشی
مجنون شد بسرا مادر نازنین گل بسرت نازنین گل پیکرت نازنین افسانه شهر ما جادوگرت نازنین آبله آبله بازیگرت نازنین 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 آجی سرت نازنین
بله، این یک ترانه خیلی زیبا از بهرام غفوری بود که آینده نزدیک گفته می شود دیسکوی نوی اونیز البومی نوی اونیز نشر خواهد شد. شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که همزمان و مستقیمان از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتون می شود. گرداننده های برنامه من نصیر جان مامورزاده و همکارم فرهاد میلاد هستیم. تشکر از همراهیتون شنونده عزیز. حالا ساعت در دوشنبه 9:31 دقیقه شب است و نخست یادرس میکنیم که سرخط اخباری ساعت از این قرار است. تعداد قربانیان انفجار در پرم روسیه به 136 نفر رسید. اخیرا در بیمارستان ها 10 نفر از افرادی در این حادثه جراحت برداشته از عالم درگذشتند.
مقامات انتظامی قرغزستان یک شهروندی 20 ساله تاجیکستان را در ربودن دختر قدرسی از یک مکتب میانی شهر بیشکک متهم کردند.
سازمان عفو بین الملل گفت که وضعی حقوق بشر در ایران طی 20 سال اخیر نگران کننده باقی میماند. به ادعای این سازمان قبل از انتخابات رئیس جمهوری ماه ایون و بعد از ختم این معرکه سیاسی دلایل زیادی نقض حقوق بشر ثبت شده است.
مقامات تاجیکستان از احتمال انجام یک عملیات تروریستی در یکی از شهرهای استراتژی کشور تورسون‌زاده جلوگیری کردند. به قول مقامات، نمایندگان گروه غیرقانونی محمود خدایبردیف در این عملیات دست داشتند.
و حالا توجه کنید شنونده عزیز به سرخط مطالبی که در قسمت بعدی برنامه تقدیم شما می شود.
آتشدان در آشیانه نهم. ساکنان منزل بلند آشیانه کولاب از بی‌برقی در خانه ها پچکا و آتشدان ساختند.
نشانه های تنزل کوچمنچگی در مغولستان زیر تأثیر عوامل جهانی نو.
پیانینو 135 ساله پیتربورگ افتخار نگارستان در بدخشان.
شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. در ادامه به بررسی تحولات تاجیکستان برمیگردیم، اما حالا رو میاریم به رویدادهای بین المللی. تیفلیس اعلام داشته است که به افغانستان تقریبا 1000 افسر و سربازی ایلوگی میفرستد. در باره این تصمیم مقامات گرجستان چند روز قبل در نشستی وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروسل خبر دادند. اکنون گفته می شود در صورت انتقال این نیروها گرجستان از روی تعداد اهالی به بزرگترین سهمدار در جنگ علیه ترور در افغانستان تبدیل خواهد شد. و اما آیا این تصمیم ورود گرجستان به پیمان ناتو را نزدیکتر خواهد کرد؟ گوش بدهیم به گزارش همکارمان سید قاسمی قیامپور.
سال روان گرجستان برای جلب توجهی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و کاخ سفید تلاش های زیادی به خرج داد و به نظر می رسد که تیفلیس عاقبت به هدف رسیده است. هفته گذشته مقامات گرجستان اعلام داشتند که بهار سال آینده باز تقریبا 1000 افسر و سرباز علاوه‌گی را به افغانستان انتقال خواهند داد. این نیروها به 170 نظامی کشور می پیوندند و به این وسیله این کشور خرد قفقازی از روی نفوذ اهالی به یکی از بزرگترین سهم درام در جنگ علیه تروریسم در افغانستان تبدیل خواهد یافت. هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رسما اعلام داشت که برای تحکیم مبارزه با سازمان القاعده و جنبش طالبان به افغانستان 30000 نیروی علاوه‌گی می‌فرستد. همپیمان‌های آمریکا در پیمان ناتو هم برای انتقال باز 7000 افسر و سرباز علاوه‌گی راضی شدند. اکات کشلاشویلی رئیس شورای امنیت ملی گرجستان در صحبت با بخش گرجی رادیوی آزادی گفت که تصمیم تیفلیس برای انتقال نیروهای علاوه‌گی به افغانستان بیانگر مناسبت جدی به رسالت ناتو در حال است که موضوع ورود گرجستان به این پیمان ناروشن باقی مانده است.
پیام اصلی ما این است که گرجستان چون کشوری زیر تهدید قرار داشتن نه فقط خواستار تامین امنیت است بلکه از سهمگذاران در تامین امنیت نیز هست. من فکر میکنم که همپیمان های ما این را درک میکنند. آن نیرویی که ما به افغانستان میفرستیم از روی تعداد شاید کشورهای اروپای غربی را شرمنده کند، ولی ما خواستار شرمنده سازی دیگران نیستیم. ما فقط میخواهیم نمایش دهیم که برای در یک صف در همپیمان هایمان ایستادن آماده هستیم.
انسس شرط خواست مطلوب بیت واسه از رسید تو چون رات ایلیس منطقه بسیل غبت مدتن شد در رپید شد سبول بینه کنون دینره.
اظهارات گرجستان درباره انتقال نیروهای علاوه‌گی در بروسل در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو پخش شد، در نشستی که باز هم از دعوت تیفلیس برای پیوستن به برنامه عمل، برنامه کلیدی قبل از ورود به ناتو خودداری کرده شد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان از پشتیبانی پرزیدنت پیشین آمریکا جورج بوش برخوردار بود و اما حکومت باراک اوباما به خاطر جلوگیری از نارضایتی های نوی روسیه از تیفلیس فاصله میگیرد. تصمیم گرجستان در رابطه با انتقال نیروهای نو به افغانستان سوال به میان آورد که تیفلیس در عوض چی میگیرد. بیشتر کارشناسان مطمئنند که گرجستان به جز منتداری از واشنگتن دیگر مفاد به دست نخواهد آورد. ادوارد لوکاس خبرنگار مسائل اروپای مرکزی و شرقی مجله بریتانیایی اکونومیست و مؤلف کتاب جنگ نوی سرد میگوید که تصمیم اخیر تیفلیس در مقاومتش با روسیه بسا مفید است.
گرجی ها می دانند که آنها همسایه سنگین طبیعت دارند و توجه امریکا به کشور کفالت امنیتی بدون سر و صدا علیه تجاوز منبعه روسیه را تامین می کند و همه گونه پشتیبانی از امریکا در این وضع خوب است.
ضمناً مقامات امریکا علاقه به تیفلیس برای تصمیمش آیند به فرستادن نیروهای نو به افغانستان اظهار منتداری کردند. روزی هفته می دکبر جنرال روجر بریدی فرمانده نیروهای هوایی امریکا در اروپا در جریان سفرش به گرجستان تصمیم تیفلیس را چون نمونه عبرت برای دیگران توصیف کرد. کاتب دولت امریکا هیلری کلینتون هم در نشست اخیر شورای ناتو روسیه در بروسل گفت که واشنگتن از سهمگیری گرجستان در این رسالت مهم منتدار است. ضمناً در جنگ عراق هم 2000 نظامی گرجی شرکت داشتند و آنها فقط ماه آگوست سال 2008 زمان جنگ با روسیه به کشور بازخوانده شدند. اما کارشناسان میگویند هرچند حکومت باراک اوباما حق گرجستان برای پیوستن به پیمان ناتو را اعتراف میکند و اما گمان است که در این سمت به تیفلیس کمک نماید. در همین حال هفته گذشته میخائیل ساکاشویلی در سخنرانی در نزد حربیان پایگاه نوی نظامی در کنار تیفلیس شرکت کشورش در جنگ افغانستان را با تامین امنیت در خود گرجستان مربوط کرد. او گفت در حالی که امریکا و ناتو به حل قضیه افغانستان مشغولند، روسیه تلاش دارد تا جایگاه خود در قفقاز جنوبی را هرچی بیشتر استوار نماید. ساکاشویلی افزود که نیروهای کشور در جنگ افغانستان تجربه کافی می آموزند که در نزاهای آینده به آن حتما نیاز پیدا خواهد شد.
تصمیم گرجستان برای به افغانستان فرستادن قریب 1000 سرباز و افسر علاوه‌گی و حالا می رویم به مغولستان. مغولستان مکان یکی از چند فرهنگ کوچمنچگی است و با این توجه جهانیان را به خود جلب می کند، اما تحت تاثیر فرایندهای معاصر که امروز ها حکران هستند این فرهنگ تدریجاً از بین می رود. مغل ها بیشتر شهرنشین می شوند تا شغل و درآمد به دست دارند. با وجود این 40% اهالی مغولستان همانا زندگی کوچی به سر می برد، ولی با کاهش چراگاه ها تعداد چارواداران دشت های این مملکت نیز کمتر و کمتر می شود.
بله، چند پیش یک هیئتی ایجادی از رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، از این گوشه تقریبا فراموش شده دنیا دیدن کرد و فیلم مستند بنوار گرفت که روندهای نوی زندگی مغول ها را به تصویر می گیرد.
فیلم از سرنوشت پیرزن سر می شود که یک سال اخیر یورتش از جا به جای نجنبیده است و سیاحت دشت های دور و دیگر تنها در خواب های شیرینش می بیند.
بله، حالا صدای این فیلم رو میشنویم و باور دارم روایت شما رو انقدر پسند خواهد آمد که به سامانه اینترنتی رادیوی ما سر زنید و ویدیو رو به طور کامل تماشا کنید.
مانند بسیاری از هموطنانش با سنهو در دشت مغول مالداری میکرد، اما حیاتش به علت فشار افزاینده اقتصادی، دیگرگونی های محیط زیست و هلاکت رمه و گله هایش در زمستان قهرتون 10 سال پیش تا رفت سنگین تر می شود. از آن وقت صدها هزار کوچمنچی بار و بونه اش را برداشته به اینجا آمد تا کار پیدا کند. بسن هو پس از مرگ همسرش با دو پسر برای زندگی به شهر آمد و $50 نفقه می گیرد و یکی از پسرانش در ساختمان کار یافت و این امکان می دهد آیلن نجات یابد. ولی وی اقرار می کند که اگر شوهرش زنده می بود هرگز فکر کوچیدن را نمی کرد.
آدمان هرچی بیشتر شهر نشین می شوند. آنها مال و دارایی خود را می فروشند و با امید خیش و اقربا به شهر می آیند یا دیگر قوت و ذخیره ندارند که در دشت ها زندگی کنند.
حیات در کناره شهر آسان نیست، اما به شیوه زندگی مغول ها تبدیل می یابد. با موج مهاجران مانند بحسن ها و اویله او، اهالی اولمبتار به مراتب زیاد شد. الافزاران اکنون به محل خانه های موقتی و یورت و شهرک ها تبدیل می یابند. اکنون زیاد از نصف اهالی پایتخت و یا هر مغول پنجم در چنین شهرک های خالی از همه گونه بهداشت و زیربنا به سر می برد. ولی بعضی نشانه های بهبود نیز به نظر می رسد. ژاپن یک باغچه بچگان ساخت و بانک جهانی برنامه آبی تازه را به راه ماند. شهروندان می توانند زمین هایی را که اشغال کرده اند به مالکیت خیش تبدیل دهند، ولی بیکاری زیاد است و شرایط مخصوصا در زمستان وقتی دود غلیظ انگشت و پرتاب ها هوا را پر می کند بسیار بد می شود. این نیروی دیگر است که مغولستان امروزه را شکل می دهد. صناعت معدن در حال رشد است. شرکت های خارجی و داخلی به استخراج انگشت، مس، اوران و طلا مشغولند، به مانند شرکت کانادایی بورو. برای مغول هایی که می خواهند درآمد به دست آورند این یک عطای خداوندی است. ماهانه کوکن های بورو ماهی $800 است. ماهانه بناکاران همگی 60. ولی شماره جویندگان کار از آنهایی که اینجا کار یافته اند به مراتب زیادتر است. در شهرک زونهره که اقتصادیاتش از خصوصی گردانی با شتاب سال 1990 شدیدن ضربه دیده است، برخی از شهریان فقیر و مالداران سابق به استخراج غیر قانونی تلا مشغولند. آنها را نینزه های تلاجو می نامند. یک سازمان غیر دولتی تلاش دارد آنها را در شرکت های خرد متحد کند و کارشان را امن و قانونی نماید. تویا دمدنی جمز شرح می دهد که چرا اینقدر آدم از جمله شوهری او با ترتنه دست به چنین عملی خطرناک زده اند. تمام رمه های آنها در زمستان شدید سال 1998 از بین رفت.
اون وقت اگر رمه می داشتی زندگی خیلی آسان بود، زیرا گوشت و پوست قیمت بود، اما همه چی را از دست دادیم. مردهای خانه می بایست اویله ها را می خوراندند، برای همین رو به تمدن آوردند تو کار پیدا کنند. در شهر چیزی نیافتیم و شوهرم مجبور شد در تیر ماه سال 1999 به تیلوجویی پردازد.
در پایان راه دشوارگذر 3 ساعته به شمال اولمباتار، نینزه های تلاجوی اردوگاه خود را برپا کردند. آنها انتظار دارند که برای کاری میان شکن در کان و چقوری ها یا جدا کردن تلا با استفاده از ماده های زهرناک مرکوری و سیانید روزی از $5 تا $10 درآمد خواهند کرد. از قضا صناعت معدن همچون آخرین گریزگاهی بسیاری از چارواداران سابق حیات آنهای را مشکل می کند که هنوز با مالداری مشغولند. عملیات هم رسمی و هم غیر رسمی استخراج آب زیاده را به کار میبرد و با عوض شدن مجرای رودها چراگاه ها میخشکند. وقتی اینجا چپگردان شد، تلاشویان اردوگاه خود را میبردارند و به جای دیگر میروند. این هم یک نوع زندگی کوچی است، اما به فرق اینکه نامعینی بیشتر دارد. در کلی سفید سگان نور در کنار شهرک درخان امروز روزی باردار کردن از پاست. طبق تقویم بودایی این بهترین روزی دورگه کردن حیوان هاست و مردان سه آیله مشغولی اینند. همه آنها کم یا بیش به شیوه قدیمی بسر میبرند و سالی دراز گله های تمغه زده خود را از جا به جای انتقال میدهند. با وجود هجرت سراسری نزدیک به 40% مغول ها همانا کوچمنچی اند، اما برای دلگرمعه و آیله اون نیز زمانه دیگر شده است. آنها از موضع دوردست گابی آلتای به نزدیکتر شهر کوچیدند تا به بازار نزدیکتر باشند و این باز یک روند است که بسیاری از چارواداران مغولستان از آن پیروی میکنند تا به اقتصادیات نو مطابق شوند. نزدیکی به شهر به آیله دلگرمعه امکان میدهد شیر شتر را دو برابر گرانتر بفروشد و پسر او شینبایر میتواند در مکتب درخم بخواند و شاید آینده او بهتر خواهد شد.
بیشتر بیا نقل کن که شنیدن میخواهی و میخواهد پولیس شود یا شاید چوپان و باید خودش انتخاب کند، اما در همه حالت باید نقص خواند. اگر نقص خواند کسی که خواهد شده میتواند. آرزویش این است که کسب خوبی زمانوی داشته باشد. هیچی نشو چوپان میشود.
ولی برای چوپان شدن هم در مغولستان امروزه زمانتی نیست. شهرنشینی و استخراج معدن جای حیات عنعنوی را میگیرد. در حال حاضر کمش این آیله میتواند سنت ها را زنده دارد و آینده شینبایر باز و فراخ است.
نشانه های تنزل کوچمنچگی در مغولستان زیر تاثیر عامل های جهانی نبود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
انتظار این نامه های شما هستیم شنوندگان عزیز. در دوشنبه حالا ساعت 9:46 دقیقه شب است و اکنون طبق وعده برمیگردیم به بررسی تحولات تاجیکستان. و اما فرهاد از تاجیکستان باز چی گپی نو داریم؟
خیلی گپ های زیاد ناصر جان. امروز هم در دوشنبه و مناطق دیگر تاجیکستان برف زیاد بارید و باز هم مشکلی کمبودی برق و گرمی در منطقه ها پیچیده تر شد. بیاید حالا یک جا با شنونده عزیز به مهمانی یک خانواده تاجیک در جنوب تاجیکستان برویم تا ببینیم در این وضع سنگین چی روزگار دارند. سالهای اخیر اکثر خانواده های شهری کلاب که در بلند منزل ها زندگی میکنند به دلیل بی‌برقی و بی‌گازی در خانه های خود بخاری های هیزومی را نصب کردند. این وضع چند سال به این سو ادامه دارد.
فرهاد، آیا یک زمستان دراز مردم از کجا هیزوم پیدا میکنند و آیا با این خانه هایشان گرم و مرادشان حاصل میشده باشد یا نه و احتیاج مردم به هیزوم زیاد آیا به محیط زیست تأثیری منفی نمی رساند؟
بله ناصر جان، این عینن همون سالهای هستند که پاسخشان را ما در گزارش مومین احمدی خواهیم شنید که او با این موضوع را تحقیق کرده است و این گزارش را فرستاده است که حالا با هم میشنویم.
در مرکز شهری کلاب، سومین کلانترین شهری تاجیکستان، با فرارسی سرمای زمستان ساکنان در بناهای بلند آشیانه پیچهای هیزومی نصب کردند. محمدالله نعیموف، ساکن خیابانی مرکزی این شهر که در آشیانه هفتم زندگی می نماید، ضمن صحبت گفت کسی کفالت داده نمی تواند که به منازل ایشان در یک روز چند ساعت برق داده می شود. به قول او گاه با علت صدمه در خط انتقال نیروی برق و گاه با سببهای برای ساکنان نامعلوم خانه های آنها بی برق می ماند. از این روی می گوید
خیلی نشونی پیچکا می شود در خانکی چون بکنی آخی مجبوری بشونه نه سویت نه گاز نه یکان چی نسته مجبوریم که بشونه پیچکا گرم شد خیلی گلک سن چون بکنه در خانکی ازم از سیونیم سم سیستم خیلی هر خیلی هر خیلی در در میاری یک گرالو بکنی خیلی هم خیلی تموم یک درزه ازم هم اگر
در همین مورد گلسرا همسری محمدولو میگوید محض در فصل زمستان مشکلی آنها بیشتر میگردد. با گفته این خانم در مکان زیستی آنها بنای نه آشیانه که 3 سال قبل در عرفه تجلیل 2700 سالگی کلوب بنیاد یافته است، نه خط انتقال گاز وجود دارد و نه از آب. خانم گلسرا میگوید
ما در آشیانه ششم هفتم زندگی میکنیم. اوم نیست، سوید نیست، پچکوی محلی شنوندگیم علاو میکنیم. ای بی سویتر اگر خواهی گودکو همه خنگ میخرن. اوم میکشیم خواهی گودکی مایده او کشنه نتونه به این هفتم هشتم آشیانه را. دویم سوید نداریم، مطور سختگی های اوم نداریم. او ای پدول کفیدگی های او هم که اگر مطور را بچستونن سوز کنن بچستونن با تور را او نمیبروید، با هفتم هشتم آشیانه را او نمیبروید.
بابا اسلام ساکنی دیگر این بنای نه آشیانه میگوید در شهر کلوب در سمت انتقال نیروی برق ناعدالتی وجود دارد و میگوید در محله هایی که آدمان دارو زندگی میکنند موردی کمی خاموش کردن برق وجود دارد.
تنقیسی همه خیلی هست که خانه های ناشانه های که یک میکرارایون کلان حساب میخرد بسیاری وقت صدمه ها روی میدید که هفته ها روز ها میشهد که از برق محروم هستیم مردم.
خانم جمیله ساکنی دیگری محله مرکزی شهر کلوب در تقویت گفته های بالا افزود
همی سویتوی مورا با ساعت قطی نمیتن، ساعتش معاین نیست، نمیدونیم همی یک روز در پنجا بار میکشن سی بار میتن ما دیگه او سویتی که حاضر ما داریم او در تاومن یکون کارن میدروی چرا غایی در روشان ترکه خی ادم با ادم دارش میاره ای هر جا لینیوی تازه کشته گرفته استن با گب میزنی میگه او پراکراتورای او سوتای ای شیطاریه خی پراکراتورا سوت در ممکنه خلق بچورا در ممکن نیست اما خلق هم بودک داره زندگی داره.
این هم در حال است که سر از ماه سپتامبر در شهر کلوب رجه انتقال نیروی برق جاری است. در برخی محله های شهر هفته ها باز قوه برق نیست، اما در نواحی کوهستان منطقه رجه انتقال قوه برق باز هم شدیدتر است. مومن احمدی، رادیو آزادی کلوب.
زندگی سنگین ساکنان بناهای بلندآشیانه کلوب در فصل سرما.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ساعت در دوشنبه 9:51 دقیقه شب است و مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ میشنوید. فرهاد، بیایید حالا رویم به بدخشان. از اونجا یک قصه جالب هست که سال 1914 از روسیه به بدخشان یک پیانین آوردند که حالا هم در بدخشان است و این پیانین اگر 95 سال قبل به پامیر آورده شد اما عمری 135 ساله داشته است. راه این پیانینه از پیتربورگ خریداری شده تا بدخشان دوردست ساده نبوده است. تا به روزهای ما این پیانینه به دسته های موسیقی این ولایت کوهی خدمت کرد و نهایت در قطار انگاره های قدیمه بدخشان که برخی از قرون وسطا و قبل از آن باقی مانده اند جای گرفت.
بله ناصر جان، این پیانینه نادر حالا یکی از نگاره هاییست که مردم ولایت بدخشان با آن می توانند فخر کنند. تاریخ این پیانینو و صحبت ها اطرافیان را از مرزا جلال شاه جمال خبرنگار آزادی در بدخشان می شنویم.
با اور سال 1914 مشهر و قرغیزستان گروه مرد کوران با بور غیر عادی براه برآمده آن را بود پشتورا به مسافه بیش از 700 کیلومتر تا خورق می رساندند. این پیانینوی بیکر بود که دختر سردار خلالگوی مرزبانی روس در خورق آن را انتظار داشت. دختر که زندگی یک مرام در بین چورکوی همیشه سرسفید پومیر بتنگ آمد، برای رنگین و خوش گذراندن وقت از پدر خواهش کرد که برایش اسباب موسیقی پیانینو دسترس نمایند و پیانینو از خزینه پوچوی در پیتربورگ خرید و به خورق آورده شد. به گفته متخصص اصولخانه کشورشناسی بدخشان چرسیمک چرسیمکوف که الان این پیانینو در اونجا برای تماشا گذاشته شده است، این پیانینوی بیکر یکی از اسباب موسیقی نادر آن دوره محسوب می شد.
پیانین بکر باور سال 1914 از شهر اوش 14 نفر مرد اون رو کشیده در مدت دو ماه اون رو با قروغ آوردن. این نچالنک اطراد پومیر این پیانین رو برای دختر خود آورده است. پیانین بکر سال 1875 سخته شده است و یکی از پیانینوی بهترین همون دوره به ایسو می رود استحصال اولمان.
با گفته متخصص اصولخانه بر اثر انقلاب و فرار نمودن افسران قرارگاه مرزبانی با اهل خانواده‌شان پنین و تودیرگو به سوی موند. پس از چندی اسکران سرخ در پامیر سفیدو را عوض نمودند، اما این دگرگونی با تقدیر پیانینو نیز بی تاثیر نمونده است. چرسیمکوف گفت
پیانینو در ولت اون قدر خوب نیست، چون که در اون وقتی که آی در مطرد سردوانون سویتی بوده است، اون دورا اسکران که یعنی دیمل شده استن، اونو چون که سبز دوشتن، پگونوی سبز دوشتن سن و در این چنین پیانینی وای در اون جو بولغه و همون هم با مخمل سبز بفته شده است، همون رو گرفته اما شکندگی شکستگی و این چنین دیگر یک چند توروش بروی گیتار گرفتگی و دیگر در حالت خوب است.
اما متخصصان مکتب موسیقی خوروغ پس از تشخیص بیکر به خلاصه آمدند که به جسم دردمند نگونه کرده پیانینو میتواند که پس از تعمیر مورد استفاده قرار گیرد و آرزو دارند که آواز این پیانینو نادر دیر و زود از نو تنین خواهد انداخت.
متخصصان آوردیم از مکتب موسیقی شهر خوروغ، اونو این پیانینو دیده به اون خلاصه آمدند که آن را تعمیر کردن ممکن است و اگر این رستوراسیون شود باز صدایش بلند میشود.
در همین اول مسئولین مکتب موسیقی شهر خوروغ میگویند که شماره هرچه بیشتر رواسکاران خورسول با آموزش و نواختن پیانینو رغبت ظاهر میکنند. رهبر مکتب گلزیتما خلیلوا افزایش توجه به پیانینو را به تأثیر واسطه‌های اطلاعات الکترونی و گسترش موسیقی غرب افکار نورسان و جوانان مربوط بدانند. نازگل تیراندوزوا یک صنعتکار نورس گفت
من در تلویزیون یک اثر رو شنیدم که وای نام وای کلیزه از وای رو بتهوون نوشته. این اثر با من خیلی مخبول شد و من نوتهای وای رو گرفتم و بعد از وای یک چند ورق کار کردم.
اکنون نازگل برای شرکت در آزمون جمهوریوی آمادگی میبیند. هم در اول است که به گفته سنچنوسان گروه اوی اونری منطقه وقتوی اخر با کمبود نوازندگان با مثل غیجک نواز، سیتور نواز و تو دورچی روبرو شدند. اما شودی یکی از سنتکاران خورسول گفت که به افزایش خوشمندان یاد گرفتن پیانینو نوازی نه اوپرا و موسیقی کلاسیکی غرب بلکه هرچی بیشتر موقع اسبابای ملی رو تنگ کردن اسبابای الکترونی با مثل یماخا در توی او و آرزوی در آینده پول کل کردن نوازکاران جوان تاثیر گذاشتند. گروه پیانینوی مکتب موسیقی خوروغ کلانتری محسوب شده در اینجا 60 نوراز تعلیم میگیرند. البته 95 سال قبل انگامی که دختر سردور قرارگاه مرزبانی به نخستین زبانه اوی پیانینو در پامیر نخو میزد تصور نمیکرد که پیانینو به یکی از محبوبترین اسبابای موسیقی مردم بومی تبدیل میشود. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خوروغ.
135 ساله برخشان و شنوندی عزیز، با تقدیم این گزارش خوب میرسیم به پایان ساعت سوم و نهایی مجله شامگاهی پنجشنبه دهم دکبر.
من نصیر جان مامورزاده و همکارم فرهاد میلاد با شما خداحافظی میکنیم. برنامه های رادیوی آزادی صبح روز جمعه ساعت 6 ادامه میکنند. شب شما خوش.
در پی آهوی در پی آهوی عشق صیاد آواره شدم، تا کجا باید دوید یارب بیچاره شدم. من خوابم
یارم بیچاره شدم. Yes.